سنجی کردیم از مردم نسبت به حالا گوشت و مرغ بسته‌بندی شده. خب اون موقع 4 سال 5 سال پیش یه حالتی بود که مثلا مردم به عنوان یه فرآوردهای لوکس گوشت و بعد مرغ بسته‌بندی رو در نظر داشتن و به عنوان یه کالای لوکس بود. و حالا ما طبق نظر سنجی که داشتیم، خب بسیاری از نظرهای مردم واقعا کمک کرد به صنعت ما. ببین مثلا مردم خب نظر داشتن که آقا این محصولات هر کدومش یه جوریه، یعنی روش یه جوریه، زیرش یه جوریه، یه شرکت یه حالتی شرکت، که ما اومدیم با همکاری سازمان دامپزشکی تک تک محصولات رو با یک آنالیز و یک کد و یک نام اینا رو درست کردیم و هر محصول، هر شرکتی الان بخواد تولید کنه بعد برای هر محصول یه پروانه بگیره محصول تولید کنه.
یه ذره زود رفتیم سراغ در واقع محصول نهایی. خب بذار اول به فرایند تولیدش برسیم. حالا مرغ رو من گریز زدم فقط برای اینکه من واقعا وظیفه خودم میدونم چه تو رادیو، چه تو جلسات، چه تو مهمونی ها بشنم، هر جا میرسم بگم ما به خدای مرغ هورمون نداره، این شایعه است پشت سر مرغا میگن. ولی بذارین بیایم یه ذره جلوتر راجع به بحث گوشت قرمز. بیشترین گوشت قرمز که تو کشور ما مصرف میشه چیه؟
والا تقریبا میتونه نصف نصف باشه بین گوساله و گوسفند. تقریبا
گوسفند. گوشت گوساله ما بیشتر داخلی تولید میشه یا وارد میشه؟
والا یه بخشی واردات میشه ولی حجم خیلی زیادی نیست بخش واردات. بیشتر بخش واردات حالا گوشتایی که تو صنعت مصرف میشه یا دولت به عنوان ذخایر استراتژیک از اونها استفاده میکنه و معمولا به این صورت استفاده میشه و حجم خیلی زیادی نیست.
گوشت گوسفندمون چی؟
گوشت گوسفند خب حالا تا سال 95 ما از سال ما یه وارداتی سال 90 91 داشتیم، یه واردات خیلی زیادی نبود. حالا بعدش یه حالا
کم زمان بود که اختلاف قیمت ارز بود.
سالی بود نه، ببین سال 90 91 سالی بود که ما ذخایر حالا دامیمون واقعا بسیار کم شده بود و واقعا خب اون موقع گوشت گوسفندی تقریبا قوت قالب جامعه بود، ولی خب الان امروزه تقریبا یه کالای لوکس شده. ولی خب اون موقع یه حالتی بودش که خب خیلی نیاز بودش، جمعیت دامی خیلی کم شده بود و حالا دولت مجبور به وارداتش و حمایت از واردات و ارز ترخیص بده و واردات بشه. دوباره سال 90 و از سال برج 12 95 و از برج سال 95 96 و 97 باز خب همین مشکل رو ما داشتیم. واقعا جمعیت دامی بسیار کم بود، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود و خب واردات انجام شد. مثلا حدود سال 97 حدود 40 هزار تن گوشت گوسفندی گرم وارد کشور شد از موادی استرالیا و سی‌آی‌اس و سال 96 هم حدود 16800 تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور شد.
آقای دکتر من
گوشت سرد گوسفندی من بگم، منظور از گرم اینه که منجمد نیست.
منظور درست گوشت گرم اصطلاحی که ما دامپزشکا میدونیم چیه، در واقع هیچ گوشتی به صورت گرم از گوشت
منظور اینه که گوشتیه که سرده، یعنی
گوشت تازه،
دمای یک تا تازه
غیر یخ زده.
دقیقاً.
خب آقای دکتر رسولی بحث خوبی بود. پس به واسطه اینکه هر دفعه یه مشکلی هم پیش اومده از لحاظ اقتصادی، دولت مجبور میشه گوشت قرمز وارد کنه به خاطر اینکه در واقع فرهنگ مصرف گوشت ما در واقع اصالتا رو گوشت قرمز، درسته؟
والا الان حقیقت خب تقریبا مصرف گوشت قرمز خیلی کم شده.
نه من به صورت سنتی میگم، چون میدونین این نوع پرورش مرغی که ما داریم الان انجام میدیم 40 50 ساله تو ایران راه افتاده.
بله.
یعنی قبل از اون مرغ یک کاله بسیار لوکس در واقع کم تولید تو کشور بوده که هر خانواده یکی دوتا مرغ داشته برای مراسمی یا مریضی چیزی اگه داشته از اونا استفاده میکردن فقط. ولی اینجوری که این حجم بالای گوشت مرغ تولید بشه نبوده و کشور ما هم کشور کشاورزی بوده دیگه، بیشتر گوشت گوسفند، حالا کمتر هم گوشت گاو، ولی بیشتر از همه گوشت گوسفند بوده که ما مصرف میکردیم، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ولی خب تقریبا الان خب مصرف گوشت گوسفندی هم خیلی کم شده به نسبت، ولی خب حجم مصرف مرغ خود بیشتر شده.
آخه خب گوش شده کاله جایگزین دیگه، وقتی با قیمت ارزون تر داره تولید میشه. الان پروتئین گوشت مرغ واقعا مفته تو ایران.
والا به نسبت تمام کالاهای دیگه من فکر میکنم، حالا موضوع برنامه بحث اقتصادی نیست، ولی به نسبت کالاهای دیگه الان به نسبت افزایش قیمتی که کالاهای دیگه تو ایران داشتن، گوشت مرغ به نسبت اونها انقدر افزایش نداشته هنوز.
گوشت گوسفند هم الان خیلی قیمتش نسبت به سال گذشته به نسبت قیمت دلار یا ارز بخوایم حساب کنیم قیمت پایین‌تری داره.
مثلا همین روزایی که من خدمت شما صحبت میکنم گوشت گوسفندی خب خیلی قیمتش اومده پایین، چون حالا بالاخره مراتع خیلی امسال خب بارندگی نبودش و خب علوفه خیلی گران شده و عرضه میکنم به بازار.
خب این که باید زیاد کنه قیمت گوشتو.
خب نه دیگه، خب بیشتر میریزن تو بازار، عرضه بیشتر از تقاضا میشه،
این که علوفه ندارن میبرن کشتارگاه.
بله.
بعدش احتمالا خب بس ما باید در آینده نچندان دور منتظر یک افزایش قیمت هست.
گوشت گوسفندی که گوشتی که معمولاً چون که گوشت گرمی هم هستش و معمولاً گوشت قرمز حالا معمولاً نیمه دوم سال مصرفش خیلی بیشتر میشه و خب کشور ما برعکسه، ما همیشه خب معمولاً برههامون نیمه اول سال تولید میشن و نیمه دوم سال معمولاً همیشه مصرف بیشتر میشه و همیشه ما بحران تو نیمه دوم سال داریم. یه موضوعی هم که هستش، خب مصرف کننده الگوی مصرفشون یه خود در مورد گوشت گوسفندی تغییر کرده. ببینید مثلا الان گوشت گوسفندی که جثه بزرگتری داشته باشه، یه مقدار چربی داشته باشه، مردم مصرف نمی‌کنن. همین شده یه موزلی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی. ببینید خب برای اصل یعنی برای اقتصادی بودن برای کشور، اینی که گوسفند یه دام مثلا بتونه از 40 کیلو به بالا، از 40-45 کیلو به بالا تازه میتونه برای دامدار اقتصادی باشه. حالا با توجه به اینکه حالا ما خودمون اعتقاد داریم، خیلی از مقاله ها، خیلی از موارد هستش که بالاخره خب چربیای دامی بسیار چربیای خوبیه و چربیای مضری نیستش، ولی خب مصرف کننده ها خیلی اعتقاد به این موضوع ندارن. حتی گوشت های بسته‌بندی هم که ما وارد بازار میکنیم معمولا لاشه های سبک وزنیه و چربی ها کاملا پاکسازی میشه، مصرف کننده ها به اون صورت میپسندن، که این خودش خب یه خود برنامه‌ریزی رو سخت میکنه برای کشور ما برای تامینش. بله ازم بزرگتون، خب ببین کشاورزی بالاخره یه بخشیه که تو در سراسر دنیا مورد حمایت دولت‌ها قرار میگیره. علتش هم اینه که خب بالاخره وقتی کسی کشاورزی میکنه و دام پروری میکنه، مثلا کسی که داره پرورش دام میده و شیر داره، خب این همیشه شیر داره. شما نمیتونی بگی الان تولید شیر رو قطع کنیم، مثلا الان نیاز نیست، یا الان وصلش کنیم، یا الان مثلا دام و علوفه ندیم تولید رو قطع کنیم. توی صنایع کشاورزی اتفاق نمیفته. یک زمانی مثلا یک سال کار میشه، یک زمانی از سال محصول کشاورزی یک کشاورز میرسه. برای همین دولت باید در مورد آمار، خصوصا کار مهمی که دولت میتونه انجام بده آماره، یعنی آمار نیاز و آمار تقاضا و
آمار و پیش بینی.
بله آمار پیش بینی، که ما متاسفانه بزرگترین مشکلمون تو کشورش وقت آمار پیش بینی نداریم. و مشکل اینه که حمایت هایی که باید از طرف دولت همیشه از طریق دامدارها و کشاورزها انجام بشه بعضی موقع انجام نمیشه. و خب این بحث تولید گوشت هم یه چیزیه که واقعا برنامه‌ریزی باید حداقل از 2-3 سال قبل انجام بشه. ببینیم ما بعضی موقع میگیم حالا نمیدونم، حالا درسته ما تو کشورمون مرتع نداریم، ولی خب کشور استرالیا من تمام دامپروریاشونو رفتم بازی کردم. البته
ما گوشت گوسفندمون بیشتر گوشت مرتع ها.
بله همین رو
عرض مرتع گاو شما منظورتون؟
نه من مرتع گوسفندی رو عرض میکنم. ببین مثلا کشور ما، من استرالیا رو بررسی کردم. ببین استرالیا کشوری که خاک خود مناسبی نداره، حدود 70% بیابون کویره. و جالب اینه که تو اون حاشیه‌اش هم که داره دامپروری و کشاورزی میشه، دامپروری گوسفندیشون به صورت مرتع، یعنی خودشون کشت میکنن، علوفه کشت میکنن و دارن دامپروری میکنن. مرتع ندارن، مصنوعی دارن کشت میکنن خودشون،
مثل کشت دیم ما،
مثل کشت. و قضیه جالب اینه که آقای دکتر حتی خاک استرالیا نه تشریف بودین، خاک استرالیا خاک استپ خیلی خاک خوبی نداره
آقای دکتر.
من کل دنیا دام صادر میکنه.
من این برنامه محیط زیستی داشتم، تو اون برنامه به نچرستم که یکی از عوارضی که باعث شده ما گوشت گوسفندمون تولیدش پایین بیاد به وجود اومدن کامیون راست شو بخواین. ببینین ما توی کشوری داشتیم زندگی میکردیم که خب اشایر نقش خیلی خیلی موثری داشتن تو تولید گوشت ما، به خاطر اینکه چرا میکردن دیگه. مثلا از مرتع بشلاق شروع میکردن رفتن به ییلاق، به مرور که میرفتن بالا خب پیاده میرفتن دیگه. حالا مثلا بگم از دامنه های جنوبی زاگروس میخواستن برن مرتع بالاتر، مثلا شهر کردو اینا که تابستون اولا میرسیدن اونجا. خب به مرور که میرفتن این کوچ تقریبا یه چیزی حدود ممکن بود بین 1 ماه تا 2 ماه طول بکشه تا برسن به در واقع ییلاقشون. به مرور همینجور خب چون دما هم لایه لایه است دیگه، چون هر تیم ارتفاع میریم بالاتر میبینین که دما سردتره و علوفه‌ای که اونجا داره رشد میکنه هنوز جوونتره. به مرور که میرفتن این مرتر میرسیده تخم ریزی میکرده و بعد گوسفند میومده مرتر میخورده میرفته، یا دام های عشایری میومدن مرتب میخوردن در واقع بعد از زاداوری اون علوفا رو میخوردن. ولی اتفاقی که افتاده الان که دیگه کوچ روی پیاده روی مثل قدیم نداریم، فیلم ها شما داریم میبینیم مثلا ایلایه کوچ روی زمان قاجار ما چجوری کوچ میکردن، کار پرمشقتی هم بوده. الان وای میسن تو در واقع قشلاق، بعد میخوان برن ییلاق، یه کامیون صدا میکنن، گوسفندار میزنن توش، گاو و گوسفند و همه چی میزنن توش، بربار و بندیل و اون سیاه چادر رو همه چی میزنن اونور رو، دوباره رفتیم برسیم به ییلاق. حالا خیلی لطف کنن این وسط دوتا ایسکا داشته باشن، خب اولا زمانی میرسن یه ایلاخ که هنوز مرتب به وجود، هنوز مرتب نرسیده، تخمریزی نکرده و گوسفند هم رها میشه تو مرتب، شروع کنه هرچی علف تازه است و خوردن خیلی هم بله برش هم خیلی لذت بخش تره شد بر گوسفنده. ولی متاسفانه این مرتب سال بعد بار خوب نمیده، سال بعد تخمی نریخته شده که بخواد دوباره سال بعد با بارندگی های بهاری مرتب کیفیت خودشو داشته باشه. برای همین مال مرتع عالی دیگه در کشورمون نداریم، تقریبا مرتع هم شده مرتع خوب و حالا متوسط و این حرفا. و اگه نیا کنیم پوشش گیاهی کشورمون روز به روز کم میشه. مضافن این که قدیما من میدونستم که خود دامدارا به صورت سنتی تعداد گوسفند خودشون رو تو مرتع رعایت میکردن که الان هم نمیکنن. الان یک سال مثل پارسال که بارندگی هست یهو کلی گوسفند اضافه تولید میشه، امسال هم که کمه به قول شما کلی گوسفند رو میدن تو بازار، حالا سال دیگه دوباره مولدار هم دادن ذبح کردن و مصرف شده، به خاطر همین مسئله با مشکل تولید میخوریم. این همون برنامه ریزیه که شما میگین. به نظر من واقعا باید اینا فرهنگ سازی هم بشه، اینا اطلاع رسانی هم بشه، یعنی یک تمهیدی ایجاد بشه. درسته که من میگم که حالا حق داره که ایل دیگه با پای پیاده مهاجرت نکنه، ولی حداقل دانشه رو بهشون برسونن که در واقع استفاده کنن از زمان درست برن تو مرتع و در واقع سال بعد بتونن و سالهای بعد بتونن از مرتع بهتر استفاده کنن. اینو شما روش فکر کرده بودیم؟
والا آی دکتر من حقیقتش رو میگم، وقتی دولت یه خود حالا همیشه بعضی موقع ضعف داره توی برنامه ریزی و آمار دادن و خیلی مطالعات و اینا، حداقلش به نظر من اینه میتونه بالا بخش‌های مختلف زنجیره رو به هم وصل بکنه، یعنی این که حالا بالاخره حالا وقتی عشایر دامپرورها هستن که خودشون تشکل سازمان امور عشایری رو دارن و اتحادیه دامداران عشایری رو دارن و حالا تشکل‌های مختلفی هستن، بخش‌های مختلفی از این زنجیره هستن که محصولای اینا به اون زنجیره‌های دیگه انتقال پیدا می‌کنه، به نظر من کاری که دولت می‌تونه بکنه اینه که تشکل‌ها رو به هم وصل بکنه، بخش‌های مختلف به هم وصل بشن. حالا این موضوعی که شما می‌فرمایید الان واقعا بخش‌های مختلفی هستن در امور حالا محیط زیست و در محیط منابع طبیعی فعالیت می‌کنن، خب اینا وصل بشن حداقل واقعا راهنمایی میشن که به چه صورت باشه. منون همین در مورد دام خدمتتون عرض کنم، واقعا بعضیشون هستن دامو پروار میکنن، جوسای خیلی بزرگ، بعضی موقع تو بازار اصلا بازارپسندی نداره، یعنی واقعا فروشش تو بازار ایران خیلی سخته. یعنی همین موضوعی که خدمتتون گفتم و واقعا اینا وصل نیستن به بازار مصرف که بازار مصرف راهنماییشون کنه که دیگه آقا شما درسته تا این وزن پرورش بدین، به این صورت پرورش بدین و واقعا روش‌های اقتصادی‌تر بهشون آموزش داده بشه، چون در نهایت اون بازار مصرفه. و واقعا زنجیره ها ما الان تو همین شرکت های خودمون که عرض میکنم خدمتتون، با توجهی که زنجیره ها به هم وصله، ببینید مثلا یه مصرف کننده میره
زنجیره هایی که میگین، مثلا شما منظورتون در واقع اینتگریشن های
دام و تویور.
حالا تویور رو ما صحبت کردیم، من من باید واژه ها رو فارسی بگیم، واقعا نمیدونم. اینتگریشن میشه زنجیره تولید، یه شرکت هایی که زنجیره تولید از اول تا آخر دارن. اگه ما دوباره گفتیم اینتگریشن، منظور همینه، به شنوندگان در جریان باشه. راجع به گوسفند ما اینتگریشن نمیتونیم داشته باشیم، من که ما فرهنگ استرالیا رو نداریم در زمینه دام سبک. مرغ درسته، مرغ اصلا واقعا چون ما مرغ مرتع نداشتیم از اول تکلیف مرغمون روشن بوده، راجع به گاو هم تقریبا تکلیفمون روشن بوده، به غیر از یه جاهای خیلی سنتی مثل حالا شمال یا جایی که مثلا سیستان و اینا میبینیم بعضی وقتا میبینیم مثل گاوهای بومی دارن داره کار میکنه. بیشتر گاو در واقع گوشت گاوی که تو کشور تولید میشه از مزارع تولید میشه، یعنی از دامداری صنعتی تولید میشه. اما گوسفند واقعا من ندیدم. من اتفاقا یکی از چیزایی که خودم فکر میکنم اینه که اگه دامپرورای ما به این نتیجه برسن که اصلا همون گوسفندو بعضی وقتا نبرن تو مرتع، بیارن تو حالا دامداری مانندی در واقع سیستمای بسته و علوفه تغذیهشون کنن، ممکنه زودتر هم به پرور برسن. ولی خب این فرهنگ هم تو ایران نیست دیگه، میدونین.
البته این اتفاق افتاده، الان داریم واحدهایی که پرورش دهنده های گوسفندی هستن به صورت صنعتی و سیستم های بسته، ولی کد
فکر کنم تو مزه گوشتشون هم تاثیر میذاره.
والا 100%، چون همه چیز تحت کنترله. ببینید من حالا مثلا یه مثال شهر پیش ما یکی از دوستم میگه من تخم مرغای محلی رو خیلی بیشتر دوست دارم، خیلی سالم تره. گفتم خب درست سالم تره، ببین تخم مرغ محلی
خیلی سالم تر نیست، خوشمزه تر شاید باشه.
سوسک و نمیدونم ملخ و موش هر چی باشه میخوره،
خوشمزه تر
سالم تر نمیتونی بگی سالم تر، ولی خب مثلا اون مرغی که توی مرغداری هستش کاملا جیره غذاییش بالانس میشه.
حالا چرا دکتر سوسک میگی
جیره غذاییش هم بهداشتی معمولا بشه داده؟
مرغ عادت دارن همه چی بخورن، این وسط دارو مارو هم کف زمین ریخته باشه میخورن، سم هم میخورن، فلزات سنگین هم میخورن، یعنی تیکه‌های هر فلزی هم رو زمین ریخته باشه میخورن. و واقعا دقیقاً شما دارین درست میگین و اینا همه میره جذب میشه و میره تو اون تخم مرغ، فکر نکنن اتفاق خاصی میفته.
دقیقاً در مورد گوسفندی هم همینه. من الان واقعا واحدهایی که پرورش دهنده سیستم های بسته هستن، الان چرا استرالیا بهترین گوشت گوسفندی تقریبا تو استرالیا هستش، سیستم های بسته دارن، مرتع خودشون یه چی میگم مرتع مزارعی خودشون کنار سیستم هاشون دارن و اونجا کشت میکنن، گوسفند همونجا پرورش داره. ولی همین که شما فرمودین بحث فرهنگ است، چون سازمانی رو دارم به اسم MLA میتن لایو استوک ادمنستریشن، یه جایی که یه ادمینه، فقط یه ادمین نشسته اونجا و میدونه چقدر الان تولیده، چقدر مصرفه، چقدر نیاز به صادراته و چقدر بازار داخلیشونه، بحث نرخ‌گذاریشون، بحث کنترلشون از یه جا انجام میشه و بازار داخلیشون همیشه ثبات داره، بازار صادراتیشون تقریبا به کل دنیا دارن گوش صادر میکنن بدون اینکه خاک خیلی مناسبی داشته باشن یا خیلی بگه آبی داشته باشن و واقعا دارن این کارو درست انجام میدن. فقط مهم برنامه‌ریزی و مدیریت.
ما با این وضع آب و در واقع هوایی که برامون داره پیش میاد، تغییر اقلیمی پیش اومده، ما باید بریم این سمت. الان خیلی جالبه، خیلی خیلی مثال جالبی زدین، افراد خیلی راحت میتونن اینو تست کنن، میرن توی یک میوه فروشی، گوجه فرنگی گلخونه‌ای هست و گوجه فرنگی بوته‌ای هم هست و اگه مزه کنن گلخونه‌ای ها مزه بهتری الان داره. چرا؟ چون حتی مزه شو میتونن کنترل کنن با مواد غذایی که بهش میرسونن و ما ناچاریم بریم به این سمت. یعنی یه گوجه فرنگی گلخونه‌ای میزان آبی که مصرف میکنه نسبت به گوجه فرنگی بوته‌ای که حالا به خوابی بیان مزه رو آب بدن، زمین تا آسمون فرق میکنه. یه بحثی الان من شما قبل از اینکه بیایم تو استودیو با هم داشتیم، هر یک کیلوگو چقدر آب مصرف میکنه؟
حالا یه مطالعه‌ای که استاد دانشگاه تهران داشتن، حالا واقعا خب مطالعه خیلی کاملی بوده، برای تولید یک کیلو گوشت قرمز حدود 12000 لیتر آب مصرف میشه.
12000 لیتر.
بله، حالا هم آب مجازی هم آب حقیقی، یعنی هم آبی که
فرق میکنه که آب آب دیگه
میکنه. و اون پرت آبیه که دام مصرف میکنه، بالاخره همون آب هم یه پرتی داره و آبی که مصرف میشه برای علوفه دام. بله
دقیقاً.
و واقعا خب بالاخره اینا باید کنترل بشه و واقعا خب همینطوری که بحث کشاورزی ایران رو آورده به کشاورزی های فراس از زمینی در کشورهای مختلف، بحث دامداریمون هم باید اینجا ما بالاخره بتونیم داخل رو کنترل کنیم. الان دامداری صنعتی ما در مورد دام سنگین خب کاملا کنترل شده عمل میکنن، ولی دام سبک هم باید بالاخره یه طوری باشه که کاملا کنترل بشه. شما دامداری های سنگین رو میرین، دامداری های صنعتی دام سنگین و دام گاوی رو عرض میکنم خدمتتون، میرین دامداری بزرگو میبینین مثلا کلن آبی که تو دامداریشون استفاده میشه تحت کنترلشین، دقیقا میدن چقدر آب مصرف میشه، به چقدر صورت پرتر و کنترل میکنن. ولی در مورد دامداری سبکی نیست که باید اینم انجام بشه. بحث محیط زیستیش بحث مهمیه.
آقای دکتر رسولی، آقای سید محمد رضا عشاقی روی خط ما هستن، ایشون دام دارن.
بله، ایشون یکی از دامدارای به نام کشور هستن.
چه دامی پرورش میدن؟
بله،
چه دامی؟
ایشون یکی از دامدارای خیلی خوب کشور هستن که تو استان تهران یه دامداری بسیار بزرگی دارن.
گوشت تولید میکنن، گوشت گاو،
هم گوشت هم شیر هم تخم مرغ. ایشون یه مرغداری هم کنار دامداریشون دارن و جالب اینه که ایشون چون حسابداری خوندن و این کار خیلی با عدد و رقم و محاسبات سر کار داره، ایشون تو محاسبات بسیار دقیق و درست هستن و واقعا یکی از موفق ترین ها هستن.
خب خوبه این حداقل بشه سمبولی برای دامدارای دیگه که واقعا اینی که شما میگین دقیقا درسته، حسابداری در یک مزرعه میتونه واقعا رو تولیدش تاثیر بذاره و البته حسابداری در کل کشور میتونه تاثیر بذاره. ما ممکنه اگه حسابداری درست حسابی تو کشور داشته باشیم، یک سری از محصولات رو دیگه تولید نکنیم، یه سری محصولات رو بیشتر تولید کنیم. خب آقای عشاقی سلام.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم. با سلام خدمت مهمانان برنامه و تشکر که بنده حبیب رو دعوت کردید.
خواهش می‌کنم آقای عشاقی. شما حالا من قسمت مرغ رو بذارم کنار، چون که ما راجع به مرغ امروز نمی‌خوام خیلی صحبت کنیم، بیشتر راجع به گوشت می‌خوام صحبت کنم. شما چه دامی پرورش میدین؟
ببینید ما الان اصل کارمون که پرورش و تولید شیر هست و در واقع داممون دام شیری هست. ما در کنار در واقع دامداری ها تمام دامداری های صنعتی، چون که به هر حال گوساله هایی که به دنیا میان یه تعدادشون نر هستن و یه تعدادشون ماده، ما همچنان دام های نرمون رو به صورت پرواری
خودتون پرورش میدید؟
خودمون پرورش میدید،
چون من دیدم خیلی از دامداری های در واقع شیری در واقع گوسالهشون رو میفروشن، گوساله نرشون.
بله بله، بعضی از همکارا به حالا به جهت به قول من مسائل مختلف، ممکنه به خاطر جا باشه، ممکنه به خاطر مسائل نقدینگی باشه، یا به خاطر خیلی از مسائل دیگه میفروشن، ولی ما یه سیاستمون اینه که دام پرواریمون هم همچنان خودمون نگه داریم.
خب این از لحاظ اقتصادی چون دو تا سیستم مدیریتیه برای شما آرزو ایجاد نمیکنه؟
ببینین از یک نظر، ببینین از نظر اقتصادی خب بعضی وقتا واقعا چرا دچار مشکلات میشیم، یعنی الان با توجه به اینکه قیمت آذوقه متاسفانه بالا رفته و ارزم به حضورتون نهادها خیلی کم هست، یک مقدار اقبالی که همکارای پرواربندمون کسای دیگه در واقع بیان گوساله نر رو از ما بخرن و خودشون پروار بکنن کمتره، و به خاطر همین بیشتر حالا تو این بازارهای خراب ما مجبوریم که خودمون گوساله خودمون رو پروار بکنیم و در واقع سختیاشو خودمون تحمل بکنیم.
یه گوساله از زمانی که به دنیا میاد چقدر طول میکشه گوساله نر که برسه به در واقع به مرحله که بشه کشتار کرد؟ و
ببینید من معمولا توی دامهای هولشتاین رو خدمتون عرض میکنم که اکثر گله های شیری از نژاد هولشتاین دارن استفاده میکنن خدمتون عرض میکنم، تو بقیه گله ها با توجه به نژادهای مختلف ممکنه این اعداد فرق میکنه. یه گوساله ای که در واقع به دنیا میاد تو روز اول، یه گوساله استاندارد خودش 45 تا 50 کیلو 55 کیلو یه گوساله نره که به دنیا میاد، ما مجبوریم که واسه 3 روز اول این گوساله نره حتما نزدیک مادرش نگه داریم که بتونه از آغوز و ماکی که در واقع شیر اولیه که مادر تولید میکنه بتونه استفاده بکنه و اون آنتیبادی های لازمی که جهت رشد نموش هست توی شیر مادرش هست و از این استفاده بکنن. تقریبا رسمه که حالا اینا بهتون میگم رسمه، دلیل خیلی قطعی نداره، رسمه که گوساله رو، این گوسالهی که به دنیا آمده رو معمولا تا وزن 100 کیلویی که هولوش 3 ماه هست دامدارهای شیری نگه میدارن و تقریبا بعد از 3 ماهگی که این از شیر گرفتن و دیگه به خوراک افتاد و کاملا خوراک خار شد، یعنی اولوفه و کنسانتره و ارزم بزرگتون که آذوقه خشبی میخوره، این میره واسه فاز پرواربندی که خب یه سری از همکارا میان میخرن، تقریبا توی 3 ماهگی اولوش 100 کیلو وزنش میشه. بعد از 3 ماهگی دو مرتبه این تو چرخه خدمتون عرض میکنه، تو چرخه پرواربندی تقریباً هولوش یک سال دیگه میمونه، یعنی تقریباً گوساله هولوش بین 15 تا 18 ماه زمان طول حیاتشه که تقریباً برسه به یک وزن 550 کیلو که یک وزنی باشه که این وزن واسه کشتار بین 500 تا 550 کیلو که این وزن واسه کشتار مناسب باشه. البته تو این زمان با توجه به نوع تغذیه و خوراکی که میخوره میتونه خیلی سریعتر یا به این نه که خیلی سریعتر ولی یه مقدار زودتر و دیرتر میتونه به این وزن 500 تا 550 کیلویی که واسه کشتار مناسبه برسه. یعنی تقریبا از روز اول 18 ماه خونه دل خوردن داره.
18 ماه؟
بله.
خب بله، خدمت شما عرض کنم که این گوشت شما پرواری رو گفتیم فقط، خب بعد شما یعنی تو وزن 450 تا 550 احتمالا میفرستنش کشتارگاه، درسته؟
بله بله.
حالا یه پیامک اومده، من میخوام اینو شما جواب بدین. البته فکر کنم من یه تلفنم به همین مضمون داشتیم، بذاری من بخونمش. میگن که این شایعی که بین مردم هست که تمام گوشت های به نام گوشت گوساله همگی گوشت گاو هستن درسته یا نه؟ گفته میشه که اینا گوشت های گاوای پیر هستن. تلفن 912-99-17.
ببینید عرضم بزرگتون که به هر حال گوشت های گاو های ماده هم وقتی که اینها پیر میشن عرضم بزرگتون که مصرف انسانی میشه و عرضم بزرگتون دور که ریخته نمیشه، منتها روش مصرفش فرق داره. یعنی اکثر گاو هایی که ماده گاو هایی که اینا دیگه مصرف از لحاظ اقتصادی محروم به صرفه نیستن میره تو کشتارگاه کشته میشه، توسط ناظر کشتارگاه، توسط دامپزشک کشتارگاه مشخصه که این گوشت ماده گاوه و معمولا اکثر این مصرف صنعتی پیدا میکنه، یعنی میره واسه کارخونه هایی که استفاده از گوشت دارن و اونجا استفاده میشه. و اون اگر اشتباه نکنم الان رو لیبلی هم که از گوشتارگاه میاد بیرون درج میشه که این گوشت نره یا گوشت ماده است، یعنی چیزی نیست که بتونن قاطی بکنن از لحاظ،
یعنی روی اون حالا لیبل منظورتون اون تگیه که به پای حیوان آویزونه.
قرار بود که این انجام بشه، الان نمیدونم، مطمئن نیستم.
من تا اونجایی که یادم سازمان دامپزشکی موظف کرده بود که این انجام بشه.
بله موظف کرده، ولی وقتی که این بشه که معلومه که این گوشت به هر حال گوشت گاو ماده یه مقدار رنگش تیره تره، ارزم بزرگتون یه مقدار سفتره.
آقای اشاری سوال خوبی، بذارین آقای دکتر رسولی اینجا یه توضیح راجب برچسبه میخوام بگم.
بله
عرض کنم خدمتتون که سلام عرض کردم جناب اشاقی ردمند، عرض کنم خدمتتون که توی کشتارگاه هم لیبلشون فرق میکنه، هم مقصدشون معمولا باید مصرف صنعتی اینا مصرف میشن،
یعنی گوشت گاو گاو ماده.
بله گاو ماده معمولا مصرف صنعتی استفاده میشه و مستقیم میره به کارخونجات صنعتی و مصرف صنعتی.
چی یعنی چی مصرف صنعتی؟
محصولات پخته شده، محصولاتی که حرارت میبینه پخته میشه. گوشت دام مثلا دام های پیرم گوشت کیفیتی نیست، فقط گوشتیه که دیرپستره و معمولا به درد مصرف خانوار نمیخوره که بتونن با پختهای معمولی خانوار انجام شه، ولی مصرف صنعتی که تو صنایع مختلف استفاده میشه این گوشت پخت کامل انجام میشه و کیفیت خیلی خوبی داره و استفاده میشه.
خب همون بخاطر اینکه پروتئینه دیگه، اون که فرق نداره.
بله لحاظ کیفیت هیچ مشکلی ما نداریم، فقط بس دیرپز بودنشه که میره تو صنعت استفاده میشه.
خب پس از لحاظ گوشتی که دیرپزه یا گوشتی که زود میپزه مردم نگران این نباشن که کدوم پروتئینی کمتری بهشون میرسه یا کدوم پروتئینی بیشتر.
نه ببینید 100% اون کسی که به مردم به مصرف کننده گوشتی رو عرضه میکنه بالاخره حالا نمیتونه که مثلا گوشت بیکیفیتی که دیرپز باشه و مشکل داشته باشه مشتریش بده، خب مشتریش رو از دست میده. الان این روزها واقعا مشتری گرونترین چیز الان مشتریه و واقعا هیچ کسی این کار نمیکنه و معمولا اون گوشت میره تو مصرف صنعتی و کاملا پخته میشه و استفاده میشه. از این بابتش مشکلی نیستش.
آقای اشاقی شما چیزی میخواییم این اضافه کنی؟
ببینین عرضم بازتون چیزی که میخواییم اضافه بکنم اینه که دلیل این که این گوشت دیرپزه چیه؟ یکی از دلایلش به خاطر این که این گاو، نه این که خب زمان بیشتری، من خدمتون عرض کردم اون گاو 18 ماه طول عمرشه. در هر حال این گاوی که الان دارم خدمتتون میگم، این گاوی که مثلا شما میفرمایید ممکنه 36 ماه 60 ماه 3 سال 4 سال مثلا این عمر کرده باشه. خب به هر حال عضلاتش چون که بیشتر راه رفته، بیشتر قدم زده، بیشتر فعالیت کرده، یه مقدار گوشتش ورزیده‌تر شده و به خاطر همینه که گوشت یک مقدار سفت‌تره، یعنی یه دیرپزتره. بعد دلیلی بر اساس کیفیت نیست، اون بافت خود گوشت به علت اینکه عضلانی تر میشه و چربیش هم تازه کمتر میشه و فیبرش بیشتره در واقع این حالت پیدا میکنه، ولی از نظر کیفیت نه. ببینید گوشتی که در واقع عرضم به حضورتون که تو شرایط بهداشتی تو دامی که در واقع گوشتی که از دامداری ترتمیز اومده باشه از نظر آلودگی ها مبرا باشه، پاک باشه، بعدش هم دامپزشکی و دامپزشک کردم بودم هرزم موضوعتون کنترلش کرده باشن و در واقع اجازه مصرف پیدا کرده باشه، به نظر من هیچ فرقی نداره بین گوشت در واقع ماده گاو یا گوشت نر. منتها بعضی وقتا از نظر منشت مردم بعضی وقتا این هست، حالا من مثلا یه چیز خیلی جالب خدمت شما بگم که حالا به هیته من هم کار نداره، ولی این مرغی که الان ما داریم میدیم هر روز من و شما و خانم بنده و نمیدونم تمام خانواده